بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و اللعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فيها عدد ما احاط به علمک. در مورد ویژگی های قرآن کریم از زبان صدیقه طاهره که باید مفسرین قرآن و دانشمندان علوم قرآنی از این جملات بهره بگیرند و در مباحث تئوری قرآنی از این کلمات استفاده کنند که متاسفانه این استفاده و بهره‌مندی انجام نشده. در جلسه گذشته عرض کردیم که حضرت زهرا قرآن رو به عنوان نور معرفی کردند که خود آیات قرآن هم همین رو داشت و در مورد نور توضیح دادیم که نور قرآن چه نوری هست. و اینجا در تکمله بحث عرض خواهیم کرد که یک تفاوتی نور قرآن با سایر نورها داره، کما اینی که نور معصوم هم اینجور هست. ما اونچه که در مورد قرآن از اوصاف قرآن بیان میشه برای اون ثقل دیگر که اطرت باشه جاریه، چون در حدیث ثقلین کتاب خدا و اطرت از هم جدا نمیشن. معنای عدم تفکیک اینها این است که همه صفاتی که در قرآن هست برای اونام هستش. اگر قرآن نوره اونهام نورند، اگر قرآن بصیرت هست اونام همینجور هستن، اگر قرآن پیروی از قرآن انسان رو به سعادت میرسونه پیروی از اهل بیت هم همینطوره. اینا از هم قابل انفکاک نیستن. نکته که اینجاست این است که ما نورهای حسی رو، یعنی نور خورشید، نور لامپ، این نورها نورهای هوشمند نیستن. به این معنا وقتی تابید میتابه، حالا چه اون به اصطلاح اطراف بخواد روشن بشه یا نخواد روشن بشه، او روشن میکنه. بله، در اونا شرط هست که اون گیرنده نور باید در واقع قابلیت دریافت نور از این جهت داشته باشه، مثلا کور نباشه. انسانی که کور هست و نابیناست نور رو نمیبینه و با نور هم چیزی رو نمیبینه، نه نور رو میبینه نه با نور چیزی رو میبینه. این در نور حسی وجود داره، همین هم تو نور معنوی هم هست. یعنی نورهای معنوی انسان باید خودش رو از کوری باطن به بینایی باطن برسونه و بینش باطنی داشته باشه تا نور قرآن رو ببینه، نور اهل بیت رو ببینه، نور جمال و کمال ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین رو ببینه. یک مطلبه. مطلب دیگر این که می‌خواستیم عرض کنیم این است که نورهای حسی هوشمند نیست، میتابه. اون چیزی که در واقع آمادگی انعکاس داره رو نور درش میتابه، منعکس میکنه. این گونه نیست که مثلا آینه بگه حالا من این لحظه نمیخوام نور ازم منعکس بشه. نه دیگه، وقتی آینه هستی دیگه منعکس میشه. اما در نور معنوی هوشمنده. اون نورانیت، اون کشف حقایق منوط به این است که اون فرد خودش بخواد این رو، و تا نخواد این رو و در این خاص و اراده قرار نگیره، اون حقایقی که به وسیله قرآن یا به وسیله ولایت ائمه معصومین روشن میشه روشن نخواهد شد براش. لذا اگر کسی سراغ قرآن میره یا سراغ کلمات اهل بیت میره و میخواد یه تحقیق علمی بکنه، میخواد برای پایان نامه رساله خودش مطلبی جمع بکنه، دنبال این نیست که گوش بده به پیام اونها، اون نورانیتی که در درون این وجود داره، اون نورانیت بر دل این آدم تابیده نمیشه و اون حقایق رو دریافت نمیکنه. این قضیه نور بودن هست. خب بعد حضرت در ادامه بیان میکنن بینتون بصائره منکشفتون سرائره. بصائر قرآن آشکاره، روشنه، یعنی قرآن یک کتاب مبهم نیست، یک کتاب معماگونه نیست، کتابی است که آیات بسیار روشنی برای انسان داره. بصائر جمع بصیرته. فرق بصیرت با علم اینه که هر دو یه مقولن، یعنی یک مطلبی رو بیان میکنن، روشن میکنن برای ما. اما در بصیرت گویا مطلب به گونه ای روشنه که انگار جلوی بصر، یعنی جلوی دیده شما هست. این در واقع بصیرت، یعنی اون فهم و دانش و دلیل و برهانی که گویا انقدر روشنه که شما دارید میبینید و وقتی میبینید طبیعتاً ترتیب اثر میدید. انسان چیزی رو ببینه، یعنی عین الیقین داشته باشه به چیزی، تا اینی که علم الیقین داشته باشه خیلی فرق داره. لذا بصیرت همیشه تمجید شده در لسان روایات و آیات، اما علم اینجوری نیست. گفتن علم بدون عمل فایده نداره، اما بصیرت به قدری مطلب رو روشن میکنه که اصلا از عمل منفک نیست. انسان بصیر انسان عامل هم هست، عمل کننده است. لذا بصیرت این است که قرآن مطالب و حقایق خودش رو و نکات راهنمایی خودش رو انقدر روشن گفته، انقدر آشکار بیان کرده که جای هیچ گونه ابهام و پیچیدگی درش نیست. خب دقت بفرمایید، این در واقع روشنی در عرصه جایی است که بشر میخواد بفهمه تا حرکت کنه. اینجا قرآن بینتون بصائره، یعنی مطالب روشن گفته. حضرت علی سلام الله علیه میفهمن دعیتم الی الامر الواضح، به امر روشن شما دعوت شدید. و برای همین هم است که فرق اسلامی در خیلی موارد با هم اختلاف ندارن، اتفاق دارن، به خاطر اینکه خود قرآن روشنه. هیچ کسی نمیاد از مسلمانان قائل به دو خدا بشه، من میگم یه خدا. هیچ کسی نمیاد معاد رو انکار بکنه. خیلی نماز رو کسی پیدا نشد و آقا ما نماز نداریم مثلا، یا پنج وقت نیست، شش تاست یا دو تاست، در دو وقت نه، هم چیزی نیست. اون چه که مربوطه به رشد انسانه، کمال انسانه، حرکت انسان به سوی خداست که همون هدایت اسمش رو میگذاریم، در مسیر هدایت به سوی خدا قرآن حرفش رو روشن زده، آشکار زده، بصائرش روشن و آشکار. اما قرآن سرائری هم داره، رازهایی داره، حرفهای باطنی داره. این ظاهر باطن هم داره. اون باطن برای همه قابل فهم نیست، قابل درک نیست، اما از طریق خودش و با فرمول خودش قابل فهمه. لذا حضرت می‌فرمان منکشفت السرائر، یعنی سرائر قرآن، رازهای قرآن، باطن قرآن، حرفهای در واقع که در لایه‌های زیرین آیات وجود داره، این منکشفتون، یعنی این قابلیتو داره که پرده عروش برداشته بشه و بفهمه، اما با فرمول خودش. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را نور نیست. این در واقع علتش این است که اون ابزارهای گیرنده ما مشکل داره. تا انسان پاک نشه این رازها رو دریافت نمی کنه. فرمولش این است که انسان به طهارت برسه، فرمولش این است که از مطهرون که اهل بیت هستن طبق نص قرآن اینا رو دریافت کنه. لذا تأویل قرآن، باطن قرآن و راسخون در علم که اهل بیتن میدونن. حضرت امیر فرمودن کذب الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم دوننا، دروغ میگن کسانی که میخوان بگن غیر ما اهل بیت راسخه در علمه. ما راسخه در علمیم، ما در علم رسوخ کردیم و در عمق علم قرار داریم. لذا علم در خونه اهل بیته و اونها هست که باطن قرآن و تأویل قرآن رو میدونند و لذا سرائر قرآن و اسرار قرآن از در خونه اهل بیت قابل انکشاف هستش و اونها اینو میدونن. پس قرآن ظاهری دارد که همه میفهمند و آشکاره، پیچیده نیست و این ظاهر برای هدایت انسانها روشن روشنه و جای هیچ عذری برای ما باقی نمیگذاره. و اما همین این اسرار مگو اسراری در درون خودش داره که این اسرار رو اهلش میدونن. لذا قرآن از اون زاویه که بصائرش آشکاره ناطقه و از اون زاویه که اسراری داره در درون خودش که اهلش باید او رو بازگو کنن صامت قرآن. یعنی ساکت از این مقام. مثال بزنم برای شما. شما عالم طبیعت رو ملاحظه بکنید. عالم طبیعت کتاب تکوین خداست، همان گونه که قرآن کتاب تدوین خداست. خب عالم طبیعت یک ظاهری داره، همه میفهمن. خورشیدی داره، ستاره داره، روز داره، شب داره، گرما داره، سرما داره، میفهمن. و بر اساس این فهم همه مردم با دنیای طبیعت ارتباط برقرار کردن. تو سرما لباس گرم میپوشن، تو گرما لباسای گرما در میارن، لباس نازکتری به تن میکنن. تو اون شرایط چنینه، تو اون شرایط به این شکل، اینا رو میدونن. فلان درخت میوهی داره، اون درخت میوه دیگری داره، اون شیرینه، اون تلخه، اون ترشه، اینا رو میدونن. اما تمام این عالم طبیعت اسراری در دل خودش داره که دانشمندان میفهمن و تازه همش هم نفهمیدن. اسرار فلان گیاه چیه؟ باید مطالعه کنن. اسرار حرکت خورشید و زمین چیه؟ اینا مطالبی هست، اسرار داره، اهلش میدونن، عموم مردم نمیدونن. لذا قرآن کریم همینجوره. ظاهر قرآن بینه، آشکاره. سرائر و باطن قرآن هم در نزد اهلش و عالمانش و راسخان فی علمش هست، باید از اونا رفت آموخت. ولی قابل انکشافه، قابل فهمه. پس قرآن مانند عالم طبیعت در یک مثال ناقص، البته از باب اینکه اونم صنع خداست، چطور او هم در درون خودش اسرار داره و یک ظاهر قابل شناخته شدن داره و یک باطن غیر قابل شناخت برای غیر اهلش داره، قرآنم یک ظاهر روشن داره که همه میفهمن و یک باطنی داره که اهلش میفهمن و نه همه میدانن. منکشفتن سرائره، متجلیتن زواهرو، زواهر قرآن تجلی کرده، خودشو نشون داده. بحثیست علمای اصول دارن که زواهر قرآن حجته، یعنی آیهی که ظهور در یک معنایی داره و به روشنی داره یک معنایی رو میرسونه، این معنای روشن آشکار حجته و باید بهش عمل بکنیم. ان الله علی کل شیء قدیر، معناش روشن، خدا بر همه چیز قادره دیگه. این جای تأمل نداره، جای تردید نداره. سعه و وسعت و گسترش قدرت خدا رو داره بیان میکنه که بر همه چیز خدا قادر هستش. خب تا اینجا قرآن کریم نوره، قرآن کریم دلائل و براهینش آشکار و روشنه و برای پیروی از اون هیچ عذر و بهانه‌ای نیست. لذا حضرت در ادامه فرمود مقتبتتون بهی اشیاؤه. ببینید دقیقاً بعد از بحث روشن بودن، آشکار بودن، قابل فهم بودن، موضوع چی رو مطرح میکنه؟ پیروی رو حضرت مطرح میکنه. یعنی این نکته هست که باز تکرار میکنم، یعنی برای پیروی و رسیدن به مقصود که رضوان خداست، قرآن روشن روشن حرف زده و پیچیده نیست. این بحثایی که تو مباحث هرمنوتیک جدید مطرحه که اصلا آیا امکان فهم از یک متن وجود داره، این کلام صدیقه طاهره این سخن رو باطل میکنه. نه خیر، امکان فهم مطلق نه، ولی امکان فهم نسبی آری. یعنی شما میتوانید اون چرا که در مسیر تبعیت و هدایت و رشدتون هست رو بروشنید، بفهمید و دریابید، و برای فهم بیشتر از مسیر خودش باید وارد بشید. خب حضرت می فهمد مقتبتتون بهی اشیاءه، یعنی کسانی که اشیاء قرآنند، یعنی پیرو قرآنند، مقتبتتون یعنی مورد غبطه قرار می گیرند، یعنی حسرت اینها را همه انسانها می برند. خیلی این نکته ابا اصلا جمله جمله قشنگ و زیباییه و جمله خیلی حرف داره میزنه. اولا پیروی از قرآن کریم، کما اینکه حضرت امیر صلوات الله علیه در نهج البلاغه دارن و سایر ائمه دارن، ما موظفیم که از قرآن پیروی کنیم. پیروی از قرآن عین پیروی از اهل بیت، پیروی از اهل بیت عین پیروی از قرآن، هر دو یکیه. امیر مؤمنان می‌فرمان که انسان‌های الهی و بندگان محبوب خدا قرآن امام و امامشون هست، یعنی قرآن جلوی روی اونهاست و امام اونهاست. اینا پیروی از قرآن می‌کنند، یعنی قرآن محوری برای اونها مطرحه. در حدیثی از امیر مؤمنین هست که فقیه کامل کسی است که لم یترک القرآن رغبتن عنه الى غیره. فقیه کامل فقیه قرآن محوره، فقیهی است که قرآن رو ترک نمی کنه و از قرآن به چیز دیگری رغبت نشون نمیده. در مقام علم تابع قرآنه و در مقام عمل هم تابع قرآنه. پس پیروی از قرآن هم در مرحله رأی و نظره، هم در مرحله عمله. لذا حضرت در خطبه 87 در وصف بهترین و محبوبترین و خالصترین بندگان خدا چنین بیان می کنند: قد امکن الکتاب من زمامه فهو قائده و امامه، یحل حیث حیث حل سقله و ینزل حیث کان منزله. این بنده خالص و محبوب خدا کسی است که زمام خودش رو به قرآن داده، قرآن قائد اوست، امام اوست، رهبر اوست. هر جا که قرآن فرود آید این هم فرود میاد و هر جا که قرآن حرکت کند او هم حرکت میکند. این معنای پیروی از قرآنه. باز در خطبه 176 حضرت میفرمایند که روز قیامت منادی ندا میکنه که الا ان ان کل حارس مبتلا فی حرسه و عاقبت عمله. هر انسانی که کشتی تو این دنیا کاشته درگیر و گرفتار کشت خودشه، یعنی درگیر عملشه. غیر حرست القرآن، مگر کسانی که بذر آیات قرآن رو در وجودشون کاشتن. فکونو من حرستهی و اتباعه. حضرت بفهمان از کسانی باشید که بذر معارف قرآن رو در دلشون کاشتن و پیرو قرآن شدن، یعنی کسانی که حرسه قرآنن، یعنی قرآن فهمن، انس با قرآن دارن و اتباع قرآنن، یعنی پیرو قرآنن. خب این کلام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هست. بعد در ادامه حضرت جملاتی دارن که این پیروی رو بازترش میکنن. حضرت در ادامه میفرمان که کونو من حرستهی و اتباعهی وستدلوه علا ربکم وستنسهوه علا انفسکم وتهمو علیه آراءکم وستغشو فی اهواکم. چهار تا جمله هست. این چهار تا جمله امیرالمؤمنین خیلی عالی و گویاست در پیروی از قرآن. خب پیروی از قرآن در چیه؟ انسان پیروی قرآن بشه یعنی چی؟ حضرت میفهمد یعنی این که، حالا این یعنی رو من میگم، حضرت جملات بعدی به اعتقاد بنده عطف تفسیری، یعنی به یک نوع تفسیر جملات قبل داره میکنه. حضرت میفرمان که برای خدای خودتون از قرآن دلیل و راهنما بگیرید، آدرس خونه خدا رو از قرآن بگیرید نه از جای دیگر. وستنسو علی نفس انفسکم، برای خیرخواهی نفس خودتون از قرآن مدد بگیرید، خیر شما رو قرآن بیان میکنه. و آرا و اندیشه های خودتون رو در برابر قرآن متهمه به خدا کنید، نه اینی که قرآن به سمت آرا و اندیشه های خودتون بیارید. تا کسی که تابع قرآن، پیرو به قرآنه، اندیشه های خودش رو با قرآن محک میزنه، نه اینی که قرآن رو به سمت اندیشه های خودش سوق بده. پس تبعیت از قرآن هم در بعد عمل هست، هم در بعد رأی و نظر هست. یعنی باید رأی خودش منطبق با قرآن بکنه و عمل خودش منطبق با قرآن بکنه، میشه تابع قرآن، میشه پیرو به قرآن. چنین آدمی، خب چیه مقتبتتون به؟ اما یه نکته دیگه باز راجع به تبعیت لازمه عرض کنم، اون اینه، قرآن میگه از محکمات من تبعیت کنید. کسانی که منحرفن تابع متشابهات قرآنن، و این خیلی نکته ظریفیه. اینی که این همه فتنه های فکری و اعتقادی و عملی تو جهان اسلام اتفاق افتاده، مال پیروی متشابهات قرآنه. مثلا فرض کنید در رؤیت خدا شیعه به تبع ائمه هدا پیرو محکمات قرآنه، متشابهات قرآنم به طرف محکمات معنا کرده. خب حالا محکمات قرآن دیگه خدا دیده نمیشه، لا تدرکه الابصار، خدا اصلا دیده نمیشه، هیچ کسی هم نیمده بگه این آیه معنای دیگه ای داره. اما کسانی که در دلشون گمراهی هست سراغ آیه متشابه میرن، میگن وجوه یوم از ناظره الی ربها ناظره، میگن چهره هایی که روز قیامت به خدا نگاه میکنن، این آیه الی ربها ناظره آیه متشابهه. چرا متشابهه؟ چون کلمه ناظر دو معنا داره، یه معنی نگریستن، یه معنی منتظر بودن. وجوه یه معنی چهره رو میده، یه معنی قلب رو میده. الی هم حرف جر، هم به معنی نعمته. سه تا معناست، چند تا معنا از دل این آیه در میاد. این آیه داره معانی متعددی هستش، میشه متشابه. اونا به استناد به این آیه میگه خدا رو میشه دید، پس اینا منحرفن. قرآن میگه فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْفَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، کسانی که در دلشون انحرافه دنبال آیات متشابه میرن و فتنه ایجاد میکنن. اما مؤمنین کیا هستن؟ آیات محکم رو قبول دارن، آیات متشابه هم بر طبق آیات محکم معنا میکنن و از اهل بیت و راسخونه در علم تأویل آیات متشابه رو میگیرن، لذا منحرف نمیشن. اما کسانی که این گونه نیستن، به جای پیروی از آیات محکم دنبال آیات متشابه میرن. تمام گروه های جبریه، کسانی قائل به جبرن، قائل به رؤیت خدا هستن، قائل به انحرافات، قائل به جسمانیت و شبیه بودن خدا هستند، تمام اینها پیرو آیات متشابه بودن در مقام فکر. و تمام کسانی که الان اقدام به کارهای خشن و خشونت و ترور می کنند و استناد به قرآن می کنند، اینا کسانی هستند که آیات محکم قرآن کنار گذاشتن. آیات محکم قرآن دعوت به این کارها نمی کنه، لذا فتنه ها از اینجا پیش میاد که طرف به جای پیروی از آیات محکم دنبال آیات متشابه میره، آیات متشابهی که نفهمیده و از اهلش نیاموخته و تأویل درستش رو نمیدونه و اون رو با آیات محکم هماهنگ نکرده. خب آیه‌ای که میگه متشابه خدا رو میشدید، با آیه محکم که میگه نمیشدید، در تعارضه. پس بعد رفع تعارض کنیم، بگیم اون آیه متشابه معناش این نیست. لذا پیروی از قرآن به این گونه است که در واقع پیروی از قرآن به نحوی پیروی از آیات محکم و به نحوی پیروی از اهل بیت که معلم قرآنن میباشد. یعنی برای اینکه ما بتونیم از قرآن پیروی کنیم باید از اهل بیت پیروی کنیم. بدون پیروی از اهل بیت پیروی از قرآن میسر نیست. مثل چی؟ مثل اطاعت الله. شما میخوای از خدا اطاعت کنی، چجوری اطاعت میخوای از خدا بکنی؟ مگه من با خدا صحبت کردم، خدا به من فرمان داده؟ راه اطاعت الله اطاعت الرسوله. من یطع الرسول فقط اطاع الله. کسی که اطاعت رسول کنه اطاعت خدا کرده. پس برای اینکه اطاعت خدا محقق بشه باید از رسول اطاعت کرد، باید از اهل بیت اطاعت کرد. برای اینکه تبعیت از قرآن اتفاق بیفته، راه تبعیت از قرآن تبعیت از ائمه و اهل بیت که عالم به قرآنند، از طریق پیروی از اونها و احادیث اونها و فهم اونها و عمل اونها انسان به مراد قرآن پی میبره. لذا تابع اهل بیت یعنی تابع قرآن، تابع رسول یعنی تابع قرآن. پس این شد راه تبعیت درست از قرآن. وقتی چنین کسی از قرآن تبعیت کرد که راه تبعیتش هم گفتیم چیه؟ مقتبتون به هست، یعنی مورد قبطه هست. یعنی آدمهای بالا در اون عالم به این شخص قبطه میخورند، حسرت او رو میبرند. یعنی خدا به کسی که از قرآن پیروی کنه چنان مقام و منزلتی میده و به چنان سعادتی نائل میشه که همگان قبطه مقام او رو میخورند. همون گونه که در مورد حضرت ابوالفضل عباس داریم که سلام الله علیه، حضرت فرمودند که عموی من عباس در بهش منزلتی دارد که شما تمام شهدا قبطه به اون منزلت میخورند. و علتش اینه که حضرت عباس سلام الله علیه تابع واقعی قرآن بود. از چرا؟ از کراه تبعیت تام از امام خودش. با تبعیت تام از امام خودش حضرت سید الشهدا به تبعیت از قرآن رسید و تبعیت از قرآن براش مقام مقبوط، مقام مقتبت آورد، مقامی که مورد قبطه قرار می‌گیره. قائد الی رضوان اتباعه، پیروی از قرآن انسان رو به رضوان الهی میرسونه و شخصی میشه مورد رضایت پروردگار. همان گونه که در زیارت جامعه هم داریم، به کم یستکو الی رضوان، به وسیله اهل بیت انسان به رضایت خدا میرسه، با همون توضیحی که عرض کردم، چون تبعیت از قرآن در گرو تبعیت از اهل بیته. همونطوری که تبعیت از قرآن به رضوان خدا انسان میرسونه، میتونیم بگیم تبعیت از اهل بیت هم انسان رو به رضوان الهی میرسونه. معدن الان نجات استماعه، این جمله رو خوب عنایت بفرمایید. بیان میکنن که انسان اگه به حرف قرآن گوش بسپارد، قرآن او رو به نجات میرسونه، رستگارش میکنه. حالا نکته این هست، قرآن فرموده که حرف منو گوش بدید، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وقتی قرآن خونده میشه گوش بدید و خاموش بشید. انصات یعنی خاموش شدن، استماع یعنی گوش دادن. حالا این کلمه انصات اینه که انسان در واقع عوامل بیرونی و درونی رو خاموش بکنه، که این دیگه اهلش باید دریافت کنن یعنی چی. وقتی خاموش شد اینها، اون موقع حرف قرآن قابل فهمه و اون موقع انسان مورد رحمت الهی قرار میگیره. مشرکین میخواستن کاری کنن که قرآن رو نشنوه فرد. آیه اینه، الذين كفروا قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کفار میگفتن گوش ندید به قرآن، وقتی هم قرآن قرائت میشه الغوا فيه، سر و صدا کنید تا نشنوند، نفهمد قرآنو و شما غالب بشید در این امر. این یعنی چی؟ یعنی قرآن اگه حرف بزنه دلها خریدارشن. پس کسی گوش بده میابه، میفهمه و مشتاق میشه. لذا عمده کار مخالفین قرآن سر و صدا و هیاهو برای نشنیدنه. این هیاهو یه موقع هیاهوی فیزیکیه، یعنی داره قرآن قرائت میشه سر صدا میکنه که نشنوه، یک موقع نه، هیاهوی به گونه دیگری ایجاد هیاهو میکنن. مثل چی؟ مثل القاء شبهه. میان شبهه میندازن، آقا قرآن قابل فهم نیست، دیگه طرف نرفه سراغ قرآن. قرآن صامته، بله صامته باطنش و نه ظاهرش. طرف میگه خب قرآن صامته، حرف شما نمیفهمیم پس نریم سراغش. نه، قرآن حرف داره. تابلوهای راهنمای تو جاده همه رو که اول جاده نمیذارن که. شما یه تابلو رو ببین راه برو، تابلوی بعدی خودشو نشون میده. قرآن حرفش روشنه، برای حرکت تو حرف داره، حرکت کن حرف بعدیشو میزنه. شبهه میندازن به اینی که قرآن چنینه چنانه فلانه. همه شبهات قرآنی، تمام شبهات قرآنی که توسط مستشرقان و منکران قرآن مطرح شده یه هدف داره، هدفش اینه که شما را از استماع قرآن دور کنند. نشنوید، نرید سراغ شنیدن. چون اگه انسان دل بسپره به صدای قرآن و کلام قرآن، دل داده قرآن میشه. کار شیطان هم همینه که انشاء استماع نکنه. حتی قرائت قرآن رو بیش از استماع قرآن ما انجام میدیم. ما خیلی هم قرآن رو میخونیم، خوبه، ثواب هم داره، اما واقعا به استماع قرآن، یعنی قرآن رو بخونن بشنویم، این خیلی مهمه. لذا استماع قرآن. امام سجاد در تبیین این مطلب نکته‌ای در دعای صحیفه سجادی است. من حیفم میاد این دعا رو نگم، این تیکه دعا رو. حضرت میفهمند و شفاء قرآن لمن انست به فهم تصدیق الاستماع. هر کسی که در استماع قرآن، یعنی شنیدن قرآن، با روی کرد فهم تصدیقی بره، قرآن شفاست برای. یعنی کسی که قرآن رو بشنوه اما با این روی کرد بشنوه، یه موقع میره گوش میده قرآن رو تا دنبال ایراد به قرآن بگرده، یکی نه، قرآن رو گوش میده تا در این گوش دادن به فهم تصدیق بره، یعنی میخواد بفهم حقایق رو و تصدیق حقایق بکنه، میخواد دنبال این بره که چیزی برای کمال و رشدش پیدا کنه. چنین استماع با چنین هدف برو کردی شفا هست، درمانگره و میتونه انسانها رو نجات بده. لذا صدیق طاهره فرمود مؤذن الی نجات استماع، و این استماع رو حضرت بیان میکنن، یعنی شنیدنی که با هدف یافتن راه باشه، شنیدنی که با هدف رشد و کمال باشه. این شنیدن مؤدی به نجاته، انسان رو به رستگاری میکشاند و مؤدی خواهد بود. خب بعد حضرت وارد بحثی میشن که به وسیله قرآن انسان به چه چیزهایی نائل میشود که انشاءالله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.